با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. در 30th روز از دی ماه 1400 خورشیدی، پنجشنبه‌ای که فرداش هم روز تعطیل هست، در کنار شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحلیل‌ها و رویدادها. اما پیش از اون این رو هم یادآوری کنم که تیم ملی فوتبال زنان ایران امروز در مقابل هند ایستاد در چارچوب مسابقات جام ملت‌های آسیا و تا این لحظه یعنی 68 دقیقه رو 0-0 مساوی پیش برده. درباره فوتبال امروز هم صحبت خواهیم کرد اگر که با ما باقی بمونید. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که خیلی سریع فوری بریم سراغ نوشین سید حسینی تا تازه این خبرها رو از او بشنویم و بعد برگردیم به سمت شما.
سپاسگزارم. محمد، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. صبح پنجشنبه گروهی از سهامداران بورس در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کرده و علیه مقام‌های دولت شعار دادند. در سالهای گذشته با نوساناتی که در بازار بورس تهران به وجود آمد، هزاران نفر از سهامداران کوچک تمامی دارایی خود را از دست دادند. مقامات مسئول گرچه در دولت‌های مختلف وعده بررسی بازار بورس و جبران خسارت سهامداران را داده‌اند، ولی تاکنون اقدامی عملی در این راستا صورت نگرفته است. در آبان ماه سال جاری کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی از زیان 70 میلیارد دلاری مردم در پی افت شاخص بورس در ماه‌های اخیر خبر داده بود. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته نزدیک به 4700 بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شدند که نسبت به آمار روز دوشنبه رشدی 100% نشان می‌دهد. از روز دوشنبه که شمار مبتلایان حدود 2000 نفر بود، هر روز بر شمار مبتلایان افزوده شده است. اما آمار مرگ و میر رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، هنوز سه‌رقمی نشده و در روزهای گذشته بین 20 تا 30 بیمار جان خود را از دست دادند. سویه اومیکرون مانند دیگر کشورها سویه غالب در ایران است و مقامات بهداشتی بر لزوم واکسیناسیون شهروندان و رعایت پروتکل‌های بهداشتی تاکید کردند. گمرک چین در گزارش رسمی حجم نفت خریداری شده از ایران را اعلام کرد. بر اساس آمار منتشر شده در ماه دسامبر سال گذشته میلادی، چین حدود 1,900,000 بشکه نفت از ایران خریداری کرده که 2,000,000 بشکه کمتر از مدت مشابه در سال 2020 میلادی است. این در حالی است که بنابر آمار غیر رسمی، چین در پاییز سال گذشته میلادی به طور متوسط 500,000 بشکه نفت از ایران خریداری کرده است. ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا نفت خود را به عنوان نفت صادراتی از عمان، امارات متحده عربی، مالزی و چند کشور دیگر به چین ارسال می‌کند. بنابر گزارش سازمان‌های بین‌المللی، ایران نفت خام خود را ارزان‌تر از دیگر تولیدکنندگان به چین می‌فروشد. پول نفت ایران به دلیل تحریم‌ها و عدم حضور ایران در سیستم مالی و بانکی بین‌المللی در چین ذخیره می‌شود و ایران برای واردات کالا از این پول استفاده می‌کند. خبرگزاری‌های ایران از مبادله علی شاکری فرزند اقبال شاکری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با یک زندانی خبر دادند. در گزارش رسانه‌های داخلی گفته شده علی شاکری که به عنوان پیمانکار پروژه‌های عمرانی در شمال سوریه کار می‌کرد، چند هفته پیش از طرف گروه‌های کرد منطقه روبوده شد. مبادله اسرا با میانجیگری سپاه قدس انجام شده، ولی معلوم نیست سپاه قدس با چه گروهی در سوریه مذاکره کرده و فرد مبادله شده چه کسی است. کردهای سوریه که در مناطق شمالی آن کشور فعالیت می‌کنند، تاکنون درباره این مبادله اظهار نظری نکردند. و سفیر امارات متحده عربی در سازمان ملل می‌گوید در حمله حوثی‌های یمن به آن کشور، در کنار پهپاد از موشک‌های کروز و بالستیک نیز استفاده شده است. به گفته این مقام اماراتی، چندین موشک پرتاب شده ردیابی و خونسا شده بودند. حوثی‌های یمن مسئولیت عملیات روز دوشنبه به ابوظبی را که به کشته شدن دست کم سه غیر نظامی منجر شد بر عهده گرفتند. در واکنش به این اقدام حوثی‌ها، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت افزودن دوباره حوثی‌های یمن به فهرست گروه‌های تروریستی بین‌المللی در دست بررسی است. آمریکا در اوائل سال گذشته حوثی‌ها را از لیست خارج کرده بود.
ممنون از تو نوشین که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما محمد زرقامی هستم و این مجله دبیر و تهیه کنندش هانا کاویانی است و کارگردان فنیش در این لحظه پریا دلفانی. نگاهی خواهیم کرد در این شامگاه سرد زمستانی در ایران به اقدام‌های تنبیهی سازمان زندان‌ها علیه زندانیان عقیدتی و سیاسی همراه با کیانوش فرید. برای شما از محاکمه زندانی فرانسوی در ایران پس از یک سال در دادگاه انقلاب خواهیم گفت، همراه با یکی از وکلای او سعید دهقان. همچنین به بازار متلاطم بورس و سرمایه در ایران نگاه خواهیم کرد همراه با احمد علوی. دادگاه حمید نوری در سوئد رو هم از قلم نخواهیم انداخت همراه با فرشته قاضی. و فوتبال زنان ایران رو هم نگاهی بهش خواهیم کرد با بازی امروز همراه با نسرین افشار. شاید این اولین بار نباشه، آخرین بار هم قطعا نخواهد بود که جمهوری اسلامی ایران در برابر زندانیان سیاسی و عقیدتی رویه‌ای رو پیش میبره در خود زندان‌ها که اگر اعتراضی بکنن نسبت به رفتارها و رویه‌های قضایی در خصوص زندانیان، معمولاً اونها رو با تنبیهاتی همراه میکنه. این بار این تنبیه در خصوص یکی از زندانیان این زندان، یعنی کیوان صمیمی، زندانی سیاسی 73 ساله اتفاق افتاده که اون رو تبعید کردن. کیانوش فرید برامون بیشتر میگه.
کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و زندانی سیاسی، به دلیل نوشتن تنها یک نامه درباره جان باختن بکتاش آبتین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. تبعید کیوان صمیمی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج در حالی صورت گرفته است که کانون نویسندگان ایران با انتشار چندین نامه نسبت به تداوم حضور او در زندان به دلیل بالا بودن سن و وضعیت نامساعد سلامتیش هشدار داده بود. کیوان صمیمی 73 ساله و با سابقه بیماری قلبی از آذر ماه گذشته در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین منتقل شد. اتهام او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور عنوان شده که مربوط به حضور این فعال مدنی در تجمع اعتراضی است که اردیبهشت ماه سال 1398 به مناسبت روز جهانی کارگر در برابر ساختمان مجلس برگزار شد. کانون نویسندگان ایران در آخرین بیانیه خود نوشته تبعید کیوان صمیمی به زندان رجایی شهر به دلیل نوشتن نامه‌ای از سوی اوست که جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران را قتل شبه عمد خوانده است. بکتاش آبتین پس از 2 بار ابتلا به کرونا و سرانجام به دلیل تأخیر و تعلل مسئولان زندان برای انتقال او به بیمارستان در روند درمان در 18 دی ماه جان خود را از دست داد. همزمان با کیوان صمیمی، نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نیز پس از 2 ماه حبس در سلول انفرادی در زندان اوین به قرچک ورامین منتقل شد. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، در گفتگو با رادیو فردا تأکید می‌کند که این نوع اقدام‌ها یک نوع انتقام بی‌وقفه از زندانیان سیاسی است.
ببینید، تبعید زندانیان به زندانهای دیگر با اهداف مختلف صورت میگیره. در وهله اول یک نوع سفیدکاری برای زندان اوینه، چون اوین یک واژه شناخته شده در جهانه ولی زندان قرچک شناخته شده نیست. دوم، یک نوع به نظر من لاشلی کردن زندان اوین، البته امکان پذیر نیست چون یه سری مقامات نظام هم در زندان اوین نگهداری میشن. بند دادگاه ویژه روحانیت هم اگر اشتباه نکنم هنوز در زندان اوینه. اما چرا تبعید صورت میگیره؟ این یه نوع انتقام بیوقفه از فعالان مدنی و سیاسیه. مثال دارم میزنم، نرگس سال 1398 به زندان زنجان تبعید شد. این بار به زندان قرچک تبعید شده. زندان قرچک یک زندان بسیار نامناسب با امکانات بسیار کم و زندانیان عادی اونجا تحت تاثیر شرایط بسیار سختی زندانی میکشن و برای زندگی حتی غذا خوردن خوب باید پول کافی داشته باشن که معمولا ندارن و شرایط خوبی نیست. غذا نامناسب تر از اوینه، امکانات کمتر از حتی زندان اوینه.
پیشتر عالی مطلب زاده، دیگر عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و عکاس زندانی نیز به دلیل برگزاری مراسم یادبود برای بکتاش آبتین در زندان اوین به زندان قرچک تبعید شده بود. در گفتگویی که با حسین احمدی نیاز وکیل پایه که دادگستری ساکن آمستردام داشتم، از او پرسیدم تبعید این سه زندانی سیاسی به زندانهای دیگر به ویژه در رابطه با کیوان صمیمی که از بیماری هم رنج میبرد چقدر قانونی است.
این که واقعیت تلخه که سازمان زندانها در ایران و نهادهای امنیتی ناظر بر سازمان زندانها به طور کامل به علت داشتن اختیارات فراقانونی، نبود پاسخگویی و نبود نظارت بر رفتار و کردار اینها، نه تنها آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات مربوط به زندانیان را لحاظ نمی‌کنند، بلکه با نفرت و با ایجاد مجازات غیرقانونی مضاعف نسبت به زندانیان سیاسی و امنیتی به انواع مختلف با زیر پا گذاشتن تک تک آیین‌نامه‌ها، برچنامه‌ها و قوانین مرتبط مثل داشتن حقوق درمانی و ضرورت رایت حقوق درمانی، در نظر گرفتن حقوق خاصی یک زندانی مثل کهولت سن، مثل بیماری، مثل بسیاری از پارامترهای مختلف، نه تنها اینا رو لحاظ نمی‌کنند، بلکه با اعمال فشار و ایجاد مجازات‌های مضاعف به انواع مختلف پیگیر انتقام از زندانیان و ایجاد فشار بر زندانیان سیاسی و امنیتی هستند که به طور کامل خلاف قانون هست و چنین چیزی هرگز منطبق با قانون نیست، اما قانون خود اینها هستند که رعایت نمی کند.
انتقال این سه زندانی سیاسی و عقیدتی در حالی صورت گرفته است که قوه قضاییه هفته گذشته طی بخشنامه‌ای بر ضرورت جداسازی زندانیان سیاسی از زندانیان عادی تاکید کرده بود. زندان رجایی شهر کرج و قرچک در ورامین هر دو محل نگهداری زندانیان عادی هستند.
کیانوش فرید گزارش میداد. فوتبال زنان ایران و هند هم همچنان مساوی داره دنبال میشه، در این مجله بهش میپردازیم به صورت مفصل. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم دادگاهی بود که امروز برگزار شد پس از یک سال که از بازداشت بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی در ایران میگذره. همراه هستیم با سعید دهقان، یکی از وکلای آقای بریر از تورنتو، تا نگاهی داشته باشیم به دادگاه امروز. آقای دهقان بهتون سلام میکنم. فکر میکنم بد نباشه اول آغاز کنیم از اینکه دادگاه روندش امروز به چه صورت بود، اطلاعاتی که شما دارید از طریق همکارانتون که به هر حال به همراه شما این پرونده رو دارن دنبال میکنن.
منم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون. نیاز به تصحیح هست که آقای بنجامین بریر بیش از یک سال در بازداشتن، دقیقاً 20 ماه در بازداشتن و امروز اولین جلسه رسیدگی به پرونده‌شون در طبق ابلاغ قبلی در شعبه 3 دادگاه انقلاب مشهد باید رسیدگی میشد که خب همه ما سورپرایز شدیم. در پیش از شروع جلسه که از قبل هم ابلاغ شده بود، شعبه رو تغییر دادن از شعبه 3 دادگاه انقلاب مشهد به شعبه 4 و خب یه قاضی دیگری در واقع پرونده رو رسیدگی میکرد. و در حالی که دادگاه طبق قانون اصولا وقتی اتهام سیاسی هست، به ویژه تبلیغ علیه نظام که سیاسی است و اون اتهام دیگر هم جاسوسی هم که اصولا هیچ مبنایی هم نداشت و اصولا باید پرونده در دادگاه سیاسی رسیدگی میشد اما نشد، حداقلش این بود که دادگاه باید علنی می بود. اما دادگاه با وجود اینکه غیر علنی برگزار شد، اما دوربین های فیلم برداری و عکس برداری در دادگاه وجود داشت که خب با در واقع تذکر همکاران دیگه حداقل از موکل آقای بنجامین فیلم برداری عکس برداری نکردن، ولی همچنان وجود داشت و دادگاه ثبت و ضبط شد. خب از طرفی هم برخلاف مقررات تا زمانی که دادگاه در حال برگزاری هست، اصولا باید قاضی بی‌طرف باشه، یک مقررات بین‌المللی است که ایران هم تبعیت میکنه از این موضوع، ولی خب به نوعی قاضی موضع خودش رو به نظر میاد که مشخص کرده.
چطور قاضی به گفته شما موضع خودش رو مشخص کرد؟ آیا نکته خاصی در دادگاه مطرح شد که بیانگر این موضوع بود؟
به نظر میاد که وقتی در طی رسیدگی یا در پایان جلسه هنوز ختم رسیدگی اعلام نشده، کلماتی از این دست مطرح بشه که احتمالاً محکومیت ازش برداشت بشه، یعنی حکم محکومیت خواهد داد، با استفاده از واژه مبادله وقتی استفاده میشه معنیش اینه که قصد و اینه که ظاهراً محکومیت رو صادر بکنن تا از طرفی منتظر باشن برای سایر اقدامات سیاسی که شاید تبادل صورت بگیره. این یعنی اینکه جنبه حقوقی و قضایی نداره رسیدگی، در حالی که اگر پرونده حالت قضایی داشت اصولا نباید 20 ماه بازداشت موقت که اسمش روشه طول بکشه و اولین جلسه دادگاه بعد از 20 ماه تشکیل بشه، اونم در شرایطی که خب یه سری مذاکرات در پیش هست در وین. از طرفی هم وقتی قاضی در جلسه دادگاه چنین کلمه‌ای رو استفاده میکنه، خب میدونه که مسئولیتش بسیار سنگینه و به نوعی تخلف انجام داده، خب سیاسی بودن پرونده بیشتر در واقع آشکار میشه. اما خب ما میدونیم که نظارت خاصی بر دادگاه‌های انقلاب در کل کشور نیست، تفاوتی هم بین مشهد، اصفهان، شیراز یا دادگاه انقلاب تهران نداره.
خیلی کوتاه این رو هم اگر پاسخ بدید که آیا نماینده‌ای از سفارت فرانسه هم در دادگاه امروز حضور داشت یا اینکه نه، و اینکه با توجه به اینکه ما دو تابعیت‌یار رو داریم، افرادی مثل آقای بریر رو در ایران داریم، این وضعیت حقوقی چه تأثیری رو میتونه در بلند مدت داشته باشه برای جمهوری اسلامی که خب به هر حال از سوی مخالفانش متهم میشه به گروگانگیری؟ بنایی
ببینید، اولا در مورد نماینده سفارت خب از قبل همفکری شده بین همکاران و همینطور سفارت و بنده هم نظرمو گفتم. به نظر میاد که شاید بهتر بود که نباشن و ما هم تقاضا کردیم که نباشن، یعنی مانعی از طرف دادگاه وجود نداشته. در مورد رویکردی که حاکم است تو پرونده های دو تابعیتی ها یا خارجی ها، توجه داشته باشید که در حال حاضر تنها زندانی سیاسی خارجی، نه دو تابعیتی، خارجی که متهم به اتهامات سیاسی شده آقای بنجامین بریر در مشهد هست و این رویکردی هم که فعلا حاکمه روی پرونده‌های از این دست، خب اصلا جنبه حقوقی و قضایی نداره. در تمام پرونده‌ای که ما در این سال‌ها دیدیم یا من خودم داشتم و دارم، نمی‌بینم که رویکرد حقوقی حاکم باشه. از طرفی هم وقتی مذاکراتی در جای ده پیش هست، همونجور که 2015 در مورد برجام کارگروه‌های جنبی وجود داشتن که مثلا کارگروه امنیتی برای تبادل یک سری مسائل یا مسائل مالی یا مسائل امنیتی، من فکر کنم اگر عاقلانه نباشه یا خلاف قواعد دیپلماتیک باشه که ما تقاضای مثلا غیر منطقی تلقی بشه، اگه بخوایم مذاکرات متوقف بشه تا مسئله حقوق بشری مطرح بشه، بله، حداقل بشه این تقاضا رو داشت که هم عقلانی هم انسانی هست که کارگروه جنبی در مذاکرات وین تشکیل بشه. این وظیفه همه دولت هاست برای مسائل حقوق بشر، یعنی یک کارگروه فقط اختصاصا برای مسائل حقوق بشر وجود داشته باشه، چون اینجوری حقوق بشر داره در واقع به زوال میره اما مسائل امنیتی، اقتصادی، تجاری مطرح میشه و این خیلی خوشایند نیست و به نظر من برخلاف شعارهایی است که حتی دولت‌های توسعه یافته، کشورهای توسعه یافته مطرح میکنن. به نظر من استاندارد دوگانه است، شما از کشور خودمون، از دولت و حکومت خودمون که خیلی توقعی نداریم مسئله بشر رسیدگی بکنه.
سپاسگزارم سعید دهقان، یکی از وکلای بنجامین بریر که بیش از یک سال هست که در زندان به سر میبره و امروز اولین جلسه دادگاهش برگزار شد، شنیدیم در این باره. اما اجازه بدید که همین روند رو ادامه بدیم. فرشته قاضی در کنار من در استودیو حضور داره تا بریم سراغ دادگاه حمید نوری که آقای نوری همونطوری که میدونید متهم هست به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 و در استکهلم محاکمه میشه. این رو هم بگم که بازی تیم‌های زنان ایران و هند همچنان 0-0 دنبال میشه. خانم قاضی برگردیم به شما و ما رو در جریان آخرین تحولاتی که دادگاه داشت تا این ساعت. خب دادگاه ادامه داشت، نمیدونم همچنان دادگاه ادامه داره یا متوقف شده و چه اتفاقاتی رخ داده در ساعات گذشته تا این لحظه.
دادگاه دقیقاً دقایقی پیش تموم شد. امروز روم افشم یا اونطوری که توی جدولی که دادگاه تهیه کرده، افشین رومی شهادت داد در دادگاه، گفت که عضو اتحادیه کمونیستای ایران بوده و به دلیل هواداری از این اتحادیه و خوندن نشریه و همچنین کمک مالی به این اتحادیه بازداشت و به 12 سال زندان محکوم شده بوده. آقای افشم توضیح داد در دادگاه، در واقع شهادت داد که داوود لشکری، حمید نوری یا همون حمید عباسی و ناصریان یعنی همون محمد مقیسه رو در زندان گوهردشت دیده. گفت که در زندان گوهردشت بارها حمید نوری یا حمید عباسی رو دیده. شهادت داد که شاهد این بوده که یک سری از زنانی که از زندان اوین منتقل شده بودن به گوهردشت رو به دلیل ورزش دست جمعی دیده، که حمید نوری به اتفاق محمد مقیسه و داوود لشکری به طرز بدی مورد ضرب و شتم قرار دادن. همچنین شهادت داد که در واقع از سوی حمید نوری و که به حمید عباسی معروفه و محمد مقیسه که به ناصریان معروفه مورد سوال قرار گرفته در رابطه با اینکه آیا نماز میخونه یا نه، و وقتی گفته نمیخونه این حمید عباسی بوده یا همون حمید نوری که به ایشون گفته که شما خواهی خوند و بعد گفتش که به همین دلیل شلاق خوردن. در جلسه بعد از او شهادت داد که در واقع ایشون و بقیه زندانیانی که جان به در برده بودن رو توی حسینیه زندان گوهردشت، همون جایی که اعدام ها صورت گرفته بوده، بردن با خانواده هاشون ملاقات کردن و اونجا حمید عباسی رو بدون چشم بند دیده، همون حمید نوری رو که زندانیان و خانواده ها رو تهدید میکرد.
خانم قاضی، چون وقتمون خیلی کمه، میخوام یک نگاهی هم بکنیم. میدونیم تا این مدت چندان به دادگاه حمید نوری در رسانه‌های داخل ایران پرداخته نمیشد، یا این دادگاه کمتر در معرض دید بود یا قضاوت بود. اخیراً دیده شده که به هر حال داره به این دادگاه توجه میشه و جمهوری اسلامی یا رسانه‌های نزدیک حتی به قوه قضاییه سعی می‌کنن که اون چیزی که اونها درک می‌کنن از این دادگاه رو ارائه بدن. یک نگاهی بکنیم به این نگاهی که به هر حال این رسانه‌ها دارن به این دادگاه.
در واقع به هیچ عنوان در رسانه‌های داخل ایران به این دادگاه، یعنی دادگاه حمید نوری در سوئد، اشاره‌ای نمی‌شد، حتی خبری کوتاهی هم منتشر نمی‌شد. اما گویا یک دستورالعمل جدید هست، خبرگزاری میزان، که مال خبرگزاریه، یعنی در واقع خبرگزاری رسمی قوه قضاییه است. در خبری که منتشر کرده مشخصا گفته که دور جدید جلسات نوری که آغاز شده باید از این پس افکار عمومی داخل هم از وقایع و رخدادهای اون مطلع بشن. به نوعی گویا این دستورالعمل رو دارن که در رسانه‌های ایران روایت خود جمهوری اسلامی از اتفاقاتی که افتاده و آنچه که در این دادگاه میگذره رو منتشر بکنن، و بعد از این بود که ما شاهد این هستیم که رسانه‌های داخل هم دارن به این موضوع میپردازن.
ممنون از فرشته قاضی که نگاهی کرد به دادگاه حمید نوری که در استکهلم سوئد امروز هم برگزار شد. گزارشش رو هم قطعا میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و بپردازیم به داستان بورس. سبزها بیهوده قرمز نشدند. این روزها اوضاع بورس چندان رو به راه نیست. باز هم اعتراض‌هایی رو شاهد بودیم از کسانی که به هر حال سرمایه‌ای رو بردن اونجا گذاشتن. گفتگوی رو داشتم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، و از او درباره احتمالات پیشرو و شرایطی که پیشروی بورس قرار گرفته و وضعیت سرمایه‌گذاران پرسیدم.
باید توجه داشت که بر اساس نظریه‌های اقتصاد بورس سهام، یک بازار سهام زمانی میتونه یه کارکرد مثبتی داشته باشه، یعنی اینکه سرمایه جذب بکنه، اون سرمایه ها رو هدایت بکنه به بخش واقعی و البته فعال اقتصادی و در زمینه ایجاد سوداوری و توزیع سود و ریسک به شکل موزون کار کنه و عادلانه سود و ریسک رو توزیع کنه که رقابتی باشه، مؤثر باشه، مستقل از دولت باشه و البته منزوی از بورس‌های جهان نباشد. این شرایط البته در شرایط فعلی اقتصادی ایران فراهم نیست. این بورس دولتی رقابتی نیست و البته دارای رانت ارتباطات و اطلاعات برای برخی از نهادهای دولتی یا شبه دولتی است، در نتیجه نه سود نه ریسک به شکل موزون و متعادل توزیع نمیشه. و دلیل اینکه الان ما میبینیم که دولت از قبل این بورس سود بسیاری برده و تلاش کرده که به هر حال به نوعی کسری بودجه رو جبران بکنه و هزینه ها و زیانش رو به گردن سرمایه گذاران و بخصوص سرمایه گذاران خرد انداخته، همین غیر مؤثر بودن، غیر رقابتی بودن و دولتی بودن این بورس سهام است.
آقای علوی، دیده میشه که مثلا کسانی که الان سهامی داشتن توی بورس ضرر کردن، میگن که میخوان که بورس پیشبینی پذیر باشه. تا چه اندازه اصلا در بورس این عنصر پیشبینی پذیری رو میتونیم قبول کنیم که باید وجود داشته باشه؟ از طرفی یک بسته حمایتی هم بوده و اصلا آیا نیازی هست در جای دیگه تجربه مشابهی وجود داره که بسته های حمایتی درست بشه برای این که بگیم مثلا فرانچیز باید تغییر کنه یا نکنه یا اختصاص پیدا کنه، یعنی به این صورت دستورالعمل برای اجرا کردن در اختیار بورس بگذارن؟
البته باید توجه داشت که بورس سهام اونجایی که خصوصی است و در چارچوب اقتصادهای پیشرفته کار میکنه دارای نوسانه و قابل پیشبینی بودنش البته محدوده، اینجوری است که بشه دقیقا پیشبینی کرد. اما باید توجه داشت که این بورس سهام ایران متمایز از بورس سهام در کشورهای دیگه. چرا؟ برای اینکه رهبر حکومت و دولت، رئیس دولت آمدن و تشویق کردن و تضمین دادن. چون این تضمین‌هایی رو نمیشه داد در هیچ جا و در هیچ کشوری. در کشورهای دیگه یک مورد وجود داره که بسیار متفاوت از ایران و اونم اینکه چشمانداز روشن است، به این معنا که متغیرهای کلان اقتصادی تا حد زیادی قابل پیش بینیه و در نتیجه میشه انتظار داشت که بورس هم کم یا بیش با یه نوسان اندکی در چارچوب متغیرهای کلان اقتصاد کلان حرکت بکنه. در ایران چنین چیزی نبوده. حالا ممکنه سهامدارا فرضاً به اصطلاح مطالب رو اینجور بنا به بیان میکنن، اما
آقای علوی یک نکته وجود داره. آقای علوی یک نکته وجود داره من میخوام اضافه کنم، میبخشید صحبتتون رو قطع کردم. اینکه به هر حال ما نگاه میکنیم میبینیم که خود سهامدار چشمش به دولته، یعنی به نوعی خود سهامدار هم میخواد که دولت دخالت کنه وضعیت رو بهبود ببخشه، یعنی مصوبات حمایت بورسی رو میخواد، در صورتی که خود همون هم میتونه هزینه ایجاد کنه، نمیکنه؟
چرا؟ حتما همینجوره. خب این باز برمیگرده به ساختار اقتصاد ایران که رانتیست و بنابراین انتظاراتی که خود رهبر حاکمیت و دولت ایجاد کردن بنابراین پیامد و این خواهد بود که سهامدارم این انتظار داشته باشه که الان که اونها دخالت کردن و این سهام، این بازار سهام دولتیست، بنابراین اونها میباید پیامد کارهاشون رو بپذیرن و اون به اصطلاح در باغ سبزی رو که نشون دادن الان هزینه‌هاش رو تحمل بکنن. و البته در ارتباط با اون صحبت شما که گفتید که در کدام کشور به حساب دولت‌ها اقدام می‌کنند به دخالت و بسته‌های حمایتی، در کشورهای پیشرفته و که به هر حال بازار سهام بر اساس یک چارچوب‌های معین است و خصوصی است، البته چنین کاری نمیشه و سهامدار می‌بایست پیامد سرمایه‌گذاری خودش رو بپذیره. بله. اما در چارچوب اقتصاد ایران که متمرکز است بر اقتصاد دولتی و شبه دولتی، البته این انتظار رو نمیشه داشت. بنابراین سهامدارا به حق این انتظار رو دارن که اگر وعده داده است از دولت که به هر حال رهبر حکومت و رئیس دولت که سرمایه هاتون بیارید اینجا در باغ سبز نشون دادن، الان باید هزینه هاش هم بپذیرن.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد و اقتصاددان در سوئد که با ما گفتگو میکرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
پیش از این که اجازه بدید برم سراغ یک گزارش دیگه بگم که بازی زنان ایران و هند با نتیجه مساوی به پایان رسید. در این باره در همین مجله بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران که در مسکو به سر میبره، همزمان با حمله به سیاست‌های آمریکا ناتو رو هم به ریاکاری متهم کرد و امروز هم در مجلس دومای روسیه صحبت کرد. اما یک در اصل حلقه مفقوده‌ای در رابطه ایران و روسیه و روابط دیپلماتیکی که دولت 13 دنبال میکنه وجود داره. این رو با احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو در میون گذاشتم.
خب آقای رئیسی، یا بهتره بگیم حالا جمهوری اسلامی، که دیگه امروز در آقای رئیسی بروز کرده که خب فهم صحبت‌های ایشون به فارسی برای خود ما هم دشواره، همواره به واسطه تعارض منافعی که با یک سری از کشورها که خب دامنه این رفته رفته بیشتر شده، یعنی ابتدا اسرائیل بوده، بعد شده آمریکا، بعد حتی غرب رو کامل در بر گرفته، همواره داره مسیر خودش رو تعریف میکنه. و توی روسیه هم چه صحبتهایی که دیروز آقای رئیسی داشت، چه صحبتهایی که امروز در دوما داره، همینه. این برخلاف اون چیزیه که، یعنی حتی فهم پذیری صحیحی از سیاست خارجی روسیه هم ندارن. یعنی سیاست خارجی روسیه که مثل جمهوری اسلامی بر اساس ایدئولوژی نیست، روسیه بر اساس واقع گرایی به دنبال کسب منافع حد اکثریه و با هر کشوری به دنبال اینه که از یک روزنه‌ای بتونه همکاری داشته باشه تا سطح خودش رو در منطقه و فرامنطقه افزایش بده. از همین رو ما شاهد یک تعارض گفتمان بین همین سیاست خارجی ها هستیم که خب به خوبی در صحبت های آقای رئیسی هم بروز کردیم.
بعد نیست یک مثال ملموس هم بزنید آقای بخشیده که مشخصا کدوم بخش رو شما مد نظر قرار میدید؟
ببین مثلا دیروز صحبت های آقای پوتین، وقتی که اون ابتدایش که از کانال روسیه، این رسم تو روسیه هر رئیس جمهور یا مقامی بیاد به طور از تلویزیون روسیه پخش میکنن، اون قسمتش رو که از آقای رئیسی هم پخش میکردن، آقای پوتین رسما داره میگه که ما به دنبال این هستیم، من میخوام صحبت های نظر شما رو درباره برجام بشنوم که اصلی ترین موضوع این سفر هستش. و دو نکته دیگر رو هم داره میگه، روی همکاری ها تو سازمان شانگهای و همکاری اتحادیه اقتصادی اوراسیایی. بعد که نوبت آقای رئیسی میشه، آقای رئیسی اصلا داره انگار رو هوا صحبت میکنه، ما میخوایم این روابط اقتصادیمون چندین برابر بشه. ببینید چندین برابر روابط اقتصادی اصلا یه چیز محالیه. میتونم بگم مثلا ما برنامه‌ریزی کنیم 10% افزایش پیدا بکنه، چندین برابر، یا ایشون چندین برابر نمیدونه یعنی چی، یا روابط اقتصادی نمیدونه یعنی چی. و بعد میاد توی فضایی که تحریم‌های هم شکل گرفته، البته ما خودمون خیلی قوی هستیم. خب میدونید اصلا ایشون داره روی هوا و اصلا اون نکاتی که گفت رو ملموس نبود. اما یه نکته ای رو که من میخوام بهش اشاره بکنم اگر فرصت باشه، بحث این عوام فریبیه که رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی اینو اشاره میکنن. مثلا همین انعکاسی که از نماز شکل گرفت که ایشون اومده اینجا یک نمازی خونده، جلسه قطع شده. ببینید توی ساده است، ما اینا رو میتونیم توی رسانه‌های روسی سرچ میکنیم، میبینیم که اولا این جلسه که همزمان با غروب آفتاب آغاز شد، خب طبیعتا باید همون ابتدا، اگه ایشون میخواست نماز اول وقتی که گفتن، همون ابتدا باید میبود که خب تلویزیونم پخش میکرد. اما رسانه‌های روسی رسما اعلام کردن که آقای رئیسی بعد از اینکه جلسه‌اش تموم میشه در یکی از تالارهای کرملین نمازش رو خونده. این خیلی فرق میکنه با اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه. و من میخوام این نکته رو بگم، این فاصله نه فقط از سیاست خارجیش، حتی از یک کشوری مثل روسیه است، حتی از مردم ایران هم هست. این مردم ایران این جمله کارل میگفت اینو خیلی درک کردن که دین افیون توده هاست، اما آقای رئیسی ظاهرا هنوز گمان میکنه که با یه جامعه‌ای که تحت تاثیر دین حکومتیه روبروه و سعی داره با این رفتارهای پوپولیستیش قدرت رو در پیاله دین فربه بکنه.
بله، سفر ابراهیم رئیسی به روسیه محور گفتگو بود. البته در این باره شما نظرات مختلفی رو برای ما دادید، چه به صورت متن چه به صورت صوت. بشنویم نظر شما رو.
آقای سیدعلی خامنه‌ای، وقتی از بین این همه انسان فرهیخته و تحصیل کرده توی ایران یه آدم رو با 6 کلاس سواد به زور می‌کنی رئیس جمهور، باید هم انتظار داشته باشی که وقتی یه سفر خارجی می‌کنه در حد یک آدم معمولی ازش استقبال بشه. بله، هر چه که بکاری همون رو درو خواهی کرد. این که رئیس جمهور انتصابی جمهوری اسلامی برای دستبوسی یکی از بدنامترین ریاست جمهوری ها در دنیا عازم روسیه شده، یک بار خبری خیلی مهمی داره و اونم اینه که چطور بدنام ها دست همکاری به سوی هم دراز میکنن برای کنترل هر صدای عدالت‌خواهی برای کنترل مردمشون، برای سرکوب، برای ماجراجویی‌هایی که در دنیا جز ضرر و زیان برای ملت‌ها هیچ خاصیت دیگه‌ای نداره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب بریم سراغ بحران روابط روسیه و اوکراین، نگرانی غرب از حمله احتمالی روسیه به این کشور و اینکه روسیه البته انکار میکنه مداخله خودش رو در اوکراین و میگه که قصد تعرض نظامی علیه این کشور رو نداره، اما هشدار داده برای پاسخ غرب به نگرانی های امنیتی روسیه شمارش معکوس آغاز شده. بشنویم از آنا رئیسکایا، گزارشگر ما در کیف.
به برآورد آمریکا، شرایط پیرامون اوکراین بسیار خطرناک است و در مرحله هستیم که ممکن است روسیه هر لحظه به اوکراین حمله کند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، طی نشست مطبوعاتی با اشاره به تحرکات نظامی و تقاضاهای اخیر امنیتی روسیه و اهداف احتمالی رئیس جمهور این کشور گفت:
مطمئن نیستم او با قطعیت می‌داند چه کار خواهد کرد. حدس من این است که او پیشروی می کند. مجبور است کاری انجام دهد. او به من گفت به دنبال تضمین عدم پذیرش اوکراین در ناتو و عدم استقرار سلاح‌های راهبردی در اوکراین است. تقاضای دوم بسته به گام‌های روسیه در مرز اروپاییش قابل بررسی است. اما در رابطه با تقاضای اول، تعهدات بین‌المللی حق برگزیدن همپیمانان برای کشورها را تضمین می کند. هرچند بسیار بعید است اوکراین در آینده نزدیک به ناتو بپیوندد.
ساعتی پیش از این اظهارات، سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در پژوهشکده باشگاه والدای گفت اینکه اوکراین در یک یا دو دهه آینده عضو ناتو نمی شود، نگرانی های روسیه را رفع نمی کند. بلکه به گفته ای وی، تقاضاهای روسیه روشن است و برای پاسخ آمریکا و ناتو شمارش معکوس آغاز شده.
با تهدید همگرایی روزافزون اوکراین با ناتو حتی بدون عضویت رسمی در این پیمان روبرو هستیم. این مسئله منافع امنیتی روسیه را هدف قرار می دهد. به همین دلیل مصممیم از راه‌های دیپلماتیک مانع این روند شویم و معتقدیم پیشنویس طرح امنیتیمان بهترین راه را ارائه کرده. به هیچ اقدام خشونتباری متوسل نمی‌شویم و قصد هیچ گونه ضربه، حمله و تعرض به اوکراین را نداریم.
حدود 130 هزار نظامی روس همراه با تسلیحات پیشرفته در مناطق هم مرز با اوکراین مستقر شدند و از دوشنبه انتقال نیروهای نظامی روس به مناطق مرزی بین بلاروس و اوکراین نیز آغاز شده. بنا به تحقیق مشترک گروه تحقیقاتی CIT و رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، بسیاری از نظامیان معتقدند آنها برای جنگ علیه اوکراین اعزام شدند، نه شرکت در تمرینات نظامی. در این شرایط رئیس جمهور اوکراین ابراز اطمینان کرد تهدید جنگ بزرگ نمایی شده. ولادیمیر زلنسکی طی پیام ویدئویی با تاکید بر اینکه جنگ روسیه علیه اوکراین از 8 سال پیش ادامه دارد گفت:
تهدید امروز به وجود نیامده و بزرگتر از قبل هم نیست. این هیاهو پیرامون این تهدید هاست که افزایش یافته و نه کشورمان، بلکه آرامش شهروندان و اطمینان سرمایه گذاران در اقتصادمان هدف حمله قرار گرفته. هدف تضعیف اوکراین است تا عقب نشینی کنیم و پاسخ منفی من به شرایط تحمیلی شنیده نشود.
در چند روز گذشته وزیران خارجه آمریکا، کانادا و آلمان برای مذاکره درباره تشدید تنش با روسیه به کیف سفر کردند. آنتونی بلینکن که قرار است جمعه با سرگی لاوروف همتای روسش در ژنو دیدار کند، پنجشنبه در برلین با دیپلمات‌های ارشد آلمان، فرانسه و بریتانیا پیرامون بحران روسیه و اوکراین رایزنی کرد. ایگر ژدانوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است این بحران بین روسیه و اوکراین نیست، بلکه بین روسیه و آمریکاست.
اوکراین صرفاً عرصه نبرد در جنگ ژئوپلیتیک بین روسیه و آمریکاست. برای پوتین مهم است او پیروز جنگ شود و اگر به این هدف بدون نبرد در اوکراین دست یابد چه بهتر. پوتین نشان داده که صرفاً مزاحم اولویت‌های آمریکا نیست، بلکه می‌تواند کل بازی را برهم بزند و و اختلاف‌های میان متحدان غربی شرایط بازتعریف قواعد این بازی برای پوتین را آسان‌تر کرده. روسیه در اوکراین صرفاً به دنبال بی‌ثباتی است و بدون جنگ هم می‌تواند به این هدف برسد.
آمریکا و متحدانش به روسیه هشدار می‌دهند که به چالش کشیدن غرب با هزینه سنگین همراه خواهد بود و جنگ علیه اوکراین باعث تحریم‌های می‌شود که روسیه تاکنون تجربه نکرده. پنجشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت روسیه به تهدیدها توجه نمی‌کند اما علاقمند به دیپلماسی است. او افزود ممکن است رؤسای جمهور روسیه و آمریکا مجدداً برای کاهش تنش‌ها دیدار کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب امروز همونطوری که مطلع هستید تیم‌های فوتبال زنان ایران و هند با هم روبرو شدن، اما این واقعا یک جدال نابرابر بود برای سفیدپوشان تیم ایران. این که میگم جدال نابرابر چون به هر حال ایران جزو تیم‌هایی که همچنان در حال آماده شدن، رنکینگ بالایی نداره در به هر حال میشه گفت جام ملت‌های آسیا، و از طرفی بازی امروز چند تا نشونه داشت که واقعا جدال رو نابرابر می‌کرد. لباس‌های گشاد زنان ایرانی، حتی شورتی که پاشون کرده بودن، پوشیده بودن بدنشون، و در جاهایی دیده می‌شد که حتی اونها بیشتر مواظب این هستن که حجابشون رو از دست ندن که مبادا به هر حال اتفاقی براشون رخ بده بنابر قوانینی که جمهوری اسلامی ایران پیش پای زنان ورزشکار گذاشته و به هر حال اونهایی که فعالیت ورزشی حرفه‌ای میکنن باهاش آشنا هستن. نسرین افشار همکارم اینجاست که بازی رو دنبال کرده. می‌خوایم بیشتر با نسرین گپ بزنیم، ببینیم که بازی امروز چطوری بود. به نظرم نسرین 10-20 دقیقه اول بازی به هر حال ایران خوب ظاهر شد، اما بعداً بازی اینطور به نظر می‌رسید که ایران رفت تو لاک دفاعی و هند تهاجم بیشتری کرد. اصلا این بازی رو چطوری میشه بررسی کرد؟ آیا واقعاً میشه ایران و هند رو در یک کفه قرار داد با توجه به اینکه ایرانی‌ها به ظاهر نتیجه خوبی گرفتن؟
پیش از هر چیز باید بس بگم که رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال بانوان بسیار رقابت مهم ورزشی برای زنان، به خاطر اینکه 5 تیم برتر از این رقابت‌ها مستقیم وارد جام جهانی میشن و همونطور که می‌دونین تیم‌های آسیایی مثل چین، ژاپن، چین تایپه، همینطور هند سرمایه‌گذاری زیادی کردن و خیلی قوی ظاهر شدن، بارها توی جام جهانی خوش درخشیدن، قهرمانی دارن، نایب قهرمانی دارن. پس بنابراین ما با تیمای سختی روبرو هستیم. ایران در تیم در گروه اول با هند، چین و چین تایپه هم گروهه
با که همه اونایی که قدرن دیگه.
بله، خیلی بازیای سختی داره. هند میزبان مسابقات پیش از این 8 بازی تدارکاتی داشته و خب با چه تیمایی؟ با برزیل بازی کرده، با دخترای روسیه بازی کرده، بسیار قوی ظاهر شده و تمام تلاشش اینه که چون در خانه داره بازی میکنه پس قهرمان و مستقیم به جام جهانی بره. اما برگردیم به تیم خودمون، برگردیم به ایران. در 6 ماه گذشته متاسفانه بچه‌های ایران هیچ بازی تدارکاتی نداشتن و در بازی و 3 بار پیش از این با هند بازی داشتن که 2 بارشو با نتایج 1-3 و 1-0 باخته بودن و 1 بار هم 1-4 این بازی رو برده بودن. چون ایرانی ها بازی تدارکاتی نداشتن، من تمام رسانه های انگلیسی زبان رو به خصوص که توی انگلیسی زبان در هند رو دنبال کردم، ایران رو حریف آسونی پنداشته بودن و فکر می‌کردن که حالا چون ایرانی ها بازی تدارکاتی ندارن بنابراین رقیب راحتین، ولی اینطوری نبود. نیمه اول بسیار خوب ظاهر شدن، بازی پایا پای بود، حتی ایران موقعیت های گلی داشت، اما از نیمه دوم بچه های ایران خسته شدن، توان بدنیشون کمتر بود.
یه مقدار به خاطر لباسشون نبود، چون مثلا دمای هوای بمبئی 24 درجه بالای صفره. خب با این ترکیب ظاهر شدن سخت میکنه کارو.
رطوبت اونجا خیلی زیاده، به هر حال زمین رقیب در خانه داره بازی میکنه و خب اینم هستش که ما بازی تدارکات کمی داشتیم، ما امکانات کمتری داریم نسبت به اونها. بنابراین شاید اگر که بدنسازی‌های بهتری داشتیم، مربی‌های بدنسازی بهتری داشتیم، شاید بهتر ظاهر می‌شدیم. اما می‌خوام بهت بگم زهره کودایی دروازه‌بان تیم ملی دخترها بسیار خوب ظاهر شد.
ستاره میدان زهره کودایی.
شما الان تو استودیو بودی و بازی رو ندیدی؟
من بازی رو تو داشتم دنبال می‌کردم. یعنی به صورت آنلاین هم داشتم اجرا می‌کردم، هم داشتم بازی رو می‌دیدم از طریق یکی از شبکه‌ها.
بی‌نظیر بود. این 10 دقیقه آخر هندی ها خیلی حمله میکردن، دنبال یک گل بودن که 3 امتیاز بازی رو بگیرن، اما خب زهره کودایی بسیار خوب ظاهر شد، توپای اونا رو گرفت. اگر که وقت
خیلی کوتاه، خیلی کوتاه در حد 15 ثانیه
باش، فقط اینو بهت بگم که پاسای رسیده 44% دست ایران بوده، 67% دست هند بوده و کورنر ایرانی ها 4 داشتن، هندی ها 9 داشتن. این نشون میده که اونا خیلی هجومی تر بازی کردن.
مشخص هم بود دیگه، یعنی نیمه دوم چند تا خطر حسابی روی دروازه ایران داشتن که زهره کودایی خیلی خوب اینا رو دفع کرد. البته من هم یه کارت زرد گرفتم بابت توجه بیش از اندازه به بازی فوتبال ایران و هند که امروز برگزار شد، اما به هر حال برای سفیدپوشان تیم ایران این نتیجه به نظرم نصری نتیجه
یک امتیاز گرفتیم. ما از بازی سختمون 1 امتیاز گرفتیم.
دقیقاً. سپاسگزارم ازتون که با ما همراه بودید. وقت در بمبئی 9:44 در ایران 7:44 شبتون خوش، جمعه خیلی خوبی در انتظارتون باشه.